23/9/94 درس و اصول.
استغفر الله ربي واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در قرائات بود. خدمت شما عرض کردیم که قرائات، حالا چه قرائات سبع باشد و چه غیر اون، قرائات تواتر ندارد و شما نباید که حکم به تواترش بکنید. و این مطلب روشن شد. حالا میرسیم به بفرمایید روایتی که عامه از قول پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند. تحت این عنوان که قرآن انزل علی سبعت احرفه، این روایت عامی است. هم بخاری دارد، جلد 6 صفحه 100، کتاب بدء الخلق یه بابی دارد، باب انزل القرآن علی سبعت احرف، رقم حدیثش 2980. کتاب بدء الخلق، باب انزل القرآن علی سبعت احرف، در صحیح مسلم هم همینجور، جلد 2 صفحه 202، کتاب و صلات المسافرین و قصرها، شماره حدیث 355. هاکذا ترمذی روایت را نقل میکنه. توجه میفرمایید و بفرمایید که ترمذی جلد 11 صفحه 62 و هاکذا قرطبی در تفسیرش جلد اول صفحه 43. پس بنابراین این یه روایت عامی است که عامه این رو نقل کرده. انزل القرآن علی سبعت احرف، بعدم مونده اند که این روایت رو چه جور معنی کنه. قرآن بر 7 حرف نازل شد. یعنی چه بر 7 حرف؟ خداشون آمدن توجیهاتی رو ذکر کرده اند نسبت به این روایت. یکی از وجوهی که گفته اند همین اختلاف قرائات. گفتن ما بفرمایید که بله، این اختلاف قرائات از 7 وجه میاد. یعنی شما قرائت که کمون اختلاف پیدا میکنه 7 علت داره و اینی که پیامبر فرمودن علی سبعت احرف، این اشاره است به علل اختلاف قرائات. خب این علل چیست؟ مثلا میشمارم برای شما، میگم علل 7 است. مثلا شما بله 7 رو برای شما بشماریم. یکیش مثلا میفرماید که شما نون شز و ها بخونید یا تون شز و ها. اینجا اختلافی که پیدا شده در یه چیه؟ در یه نقطه. یه نقطه مطلب رو نون شز و ها یا تون شز و ها یا دومیش. اختلاف در فعل که فعل رو چی بگیری؟ مثل این ربنا باعد بین اسفارنا، باعد رو فعل امر بگیرید یا فعل ماضی بگیرید، هر دو صیغش یکی. سومی مثل این، بله بفرمایید قرائت، که کل اهن المنفوش، توجه میکنید، یا کسوف المنفوش، یعنی کلمه جا به جا میشد، اهن باشد یا صوف باشد. یا فرض بفرمایید باز چهارمیش، تلحن منزود، تلحن باشد به ها، یا تلعن منزود بالعین. اینجا باز اختلاف در یه حرفه که ها باشد تلح یا تلع به عین، یا این شد چارت، یا اختلاف اینجور باشد و جاءت سکرت الموت بالحق، اختلاف به تقدیم و تأخیر باشه، این قرائت هم داریم، و جاءت سکرت الحق بالموت، این تقدیم و تأخیره بین دو تا کلمه، درست شد؟ پنجمی، ششمی، اختلاف به زیاده و نقصان باشد، مثل تسعون و تسعون نعجه، و وقت باز در یه قرائت داره نعجتون انسا، انسا تو یکی هست تو یکی نیست، پس اختلاف به زیاده و نقیصه شد که انسا باشد یا نه. یا سوره کهف، و امل غلامو فکان، درسته؟ ابواه مؤمنین، و وقت تو دارد و امل غلام فکان کافرن و کان ابواه مؤمنین، درست شد؟ پس بنابراین اینا مواردی است که گفته اند اختلاف قرائات یا ناشی می شد از تغییر یه حرکتی یا تغییر یه صورتی، صورت مثل فعل امر و ماضی، یا باقی گذاشتن یک صورتی اما تغییر در معنا، یا تغییر در صورت و معنا، یا تقدیم و تأخیر، یا زیادتی و نقصان. گفتن اینی که پیامبر فرموده است انزل القرآن علی سبعت احرف، یعنی مراد حضرت این بوده است که اختلاف قرائت ناشی از چه می شود؟ ناشی از هفت وجه می شود. خب اشکال اولی که به این احتمال وارد است، این معنای حدیث وارد است، اینی که ما دلیلی برای این نداریم که شما بیایید و بفرمایید این حدیث رو اینجور معنا کن. این یه معنایی است که شما دارید پیش خودتون میکنید و در واقع یک معنای تبرعی و اختراعی از پیش خودتون، از ظاهر حدیث بر این معنا دلالت نداره. مضافاً به این که ما اصلاً قبول نداریم یه همچی مبانی و علتهایی رو در اختلاف قرائات، تقدیم و تأخیر، زیاده و نقیصه، توجه میکنه، اینا رو که گفتن ما اصلا اینا رو قبول نداریم که شما بتوانید که تقدیم و تأخیر جاءت سکرت الموت بالحق یا جاءت سکرت الحق بالموت اینجور تقدیم و تأخیر یا کل اهن المنفوش و یا کل صوف المنفوش کلمه رو شما عوض میکنید اما معنا یکیست. توجه میکنید ما اصلا دلیلی نداریم که این نحو قرائت ها وجود داشته باشد یا علا فرض وجودش اعتبار داشته باشد. چون اگر یادتون باشد گفتیم خدمت شما که قرآن حرف واحدش هم جا به جا نشده است و تغییر حرف واحدا، بنابراین اصلا اختلاف قرائت ناشی از یه همچی اموری شده باشد هم قبول نداره. خب این احتمال اول در معنای روایت. احتمال دوم در معنی روایت انزل القرآن علی سبعت احرف. احتمال دوم آمده اند سبعت احرف رو همون سبعت قرائات گرفته، یعنی پیغمبر فرموده اند قرآن هفت قرائت داره و بنابراین شما به این هفت قرائت به هر کدوم میخوان بخونید بخونید. اینم احتمال معنی دوم، اینم مردوده، وجهش هم خیلی واضح است. اولا این قرائات حادث شده است بعد از پیغمبر، بعضیش به قرن و قرنین. چی پیغمبر انزل علی سبعت احرف یعنی بر هفت قرائت نازل شده، بعض این قرائات دو قرن بعد پیغمبر، یک قرن بعد پیغمبر و بعضی سالها بعد وفات پیغمبر حادث شده است. نه انزل قرآن، ببینید روایت اینه انزل القرآن و علاسب نازل شده هر هفت حرف. خیلی خوب، بنابراین این احتمالا بله باطل است، مضافاً به اینکه قرائات حصر تو هفتا ندارد، ده تا قرائت، 14 تا قرائت تا 70 قرائت داریم. این که بر هفت حرف و اصلا قرائات که انحصار تو هفت تا ندارد، بنابراین این معنا هم قابل پذیرش نیست. معنی سوم گفته اند انزل القرآن علی سبعت احرف، یعنی قرآن به الفاظ نازل شده که معناش به هم نزدیکه. یعنی مثلا اگر کلمه عجل دارد، عجل و اسرع و اسع و هر چی دیگه شبیه این باشد، کلمات متقارب رو شما میتونید جایگزین کنید. توجه میفرمایید؟ و گفتن این سبعت احرف هم تا زمان عثمان باقی بوده است، عثمان یک حرفش رو اختیار کرده و بقیه رو از بین برده است. این احتمال رو طبری تو تفسیرش میده جلد اول صفحه 15. قرطبی هم میگد مختار اکثر اهل علم این است. قرطبی هم تو تفسیرش جلد اول صفحه 42. شیخ طوسی ما این احتمال را در تبیانش نسبت میداد به ابی عمرو بن عبدالبر. درست شد؟ این بفرمایید که اینم یه احتمال که شما الفاظ مختلف است، یعنی نزول هم عجل است هم اسرع است هم اسع است و معانی کلماتی که معناش تقریبا با هم متقارب و نزدیک. این خب اگر شما این رو بپذیرید که اصلا حجم قرآن میشه، اصلا اساس قرآن را، یعنی اگر قرار باشد جایز باشد شما تبدیل کلمات قرآن رو بکنید با اون کلماتی که متقارب معنن است. توجه میکنید؟ و این اصلا خود قرآنم به چند کلمه نازل شده است. خب قل هو الله احد باشد، قل هو الله واحد باشد، قل هو الله و بفرمایید چی؟ هر چی که دال بر یکی باشد، عدد یک باشد، این که نمیشه. این حدم اساس قرآن است. مضافاً به این که این که شما کلمات رو عوض میکنید تو تمام قرآن نمیشد، تو بعض از کلمات قرآن میشد که شما میتوانید کلمه که معنای متقارب دارد جایگزین بکنید. خیلی خوب، در حالی که متن حدیث شما این است که تمام قرآن بر هر هفت، بر هفت حرف نازل شده و این میشه بعد از کلمات قرآن، پس این هم نمیتواند که تمام باشه. معنی چهارم این است که گفتن قرآن بر هفت باب نازل شده، یعنی اگر شما بخواید آیات قرآن رو دسته بندی کنید تو هفت فصل قرار میگیره، تو هفت باب قرار میگیره. چیه اینا؟ زجر و امر و حلال و حرام و محکم و متشابه و امثال. تفسیر طبری جلد اول صفحه 23. در بعضی دیگه از این هفت فصل ها اینجور گفتن: امرون و زجرون و ترغیبون و ترحیبون و جدلون و قصصون و مثلون. باز طبری جلد اول صفحه 24. خیلی خوب، پس گفتن یعنی آیات قرآن قابل دستبندی است تو هفت فصل و این فصول رو هم اینجور گفت. اینم نمیتوند صحیح باشه. چرا؟ چون مطالب و معانی قرآن منحصره به این هفتا نیست، نه هفتای اول و نه هفتای دوم. شما در قرآن خیلی مطالب بیش از اینها دارید. ثانیاً خود این دوتا هفت فصلی که طبری ذکر کرد، خود اینا با هم تعارض داره، با هم اختلاف داره. ثالثاً حمل شما بکنید هفت حرف را بر هفت باب و هفت فصل، خلاف چیه؟ خلاف ظاهر. احتمال پنجم، احتمال پنجم آمدن و گفتن مراد لغات فصحه هست. یعنی چی؟ آمدن گفتن ما هفت لغت داریم که اینا لغات فصیحه زبان عرب است و قرآن به لغت این هفت لغت فصیح نازل شده است. یعنی چی؟ این هفت، یعنی هر قسمتیش به لغت یکی از این قبائل. این لغات فصیحه زبان عرب لغت قریش، حزیل، حوازن، یمن، کنانه، تمیم، سقیف. توجه می‌فرمایید؟ اینا هفت لغت فصیح زبان عربی. آمده میگه قرآن نازل شده است بر هفت حرف، یعنی بر هفت لغت، یعنی هر قسمتی از قرآن به لغات یکی از این هفت لغت فصیح عرب نازل شده است. بیهقی، ابهری، صاحب قاموس این بیان را اختیار کرده اند در معنای بفرمایید روایت سبعت احرم. باز نقدی که برش وارد است، سبعت احرف رو شما بیایید و بر هفت لغت فصیح حمل بکنید، باز خلاف ظاهر. ثانیاً لغات قرآن منحصر به لغت این هفت قبیله نیست. سیوطی در الاتقانش جلد اول صفحه 230 از ابوبکر واسطی نقل میکند که ابوبکر واسطی گفته فی القرآن من اللغات 50 لغه. لغت 50 قبیله در قرآن است. بعدم میشمارد این 50 تا. پس کجا 7 تا قبیله؟ توجه میبرمون. 50 تا رو میگن لغاتشون استعمال شده است. خیلی خوب. بلکه اصلا شما تو قرآن کریم لغات دخیله دارید. یعنی لغاتی دارید که اصلا عربی نیست. ها؟ و این لغاتی که اصلا عربی نیست و در قرآن وارد شده، این لغت کدوم قوم بوده؟ کدوم قبیله بوده؟ اصلا لغت دخیله. دخیل یعنی وارد شده، یعنی یکی چیزی که شما بله نباشد مال جایی بیارید تو لغتهایی تو قرآن دارید دخیله، اصلا عربی نیست، مال قبائل عرب نیست و در قرآن استعمال شد. پس اینم قابل پذیرش نیست، چون اون لغات دخیله رو میخوان جز لغت کدوم عرب حساب کنه؟ هیچ طایفه نیست. معنای ششم که در مورد این روایت کرده اند این است که گفتند مراد سبع لغات از قبیله چیه؟ از قبیله بفرمایید که قبیله مزر، خصوص قبیله مزر است. و این لغات عبارت است از لغت قریش، اسد، کنانه، حزیل، تمیم، زبه و قیس. توجه می‌فرمایید؟ اینا قبیله مضر هستند و هر طایفه هایی از این قبیله، خانواده هایی از این قبیله هستند و هر کدوم برای خودشون یه لغتی داشتن، یه لهجه‌ای داشتن. میگه قرآن نازل شده بر لغات این 7 طایفه از قبیله مضر. اشکالش چیست؟ اشکالش همونیست که در معنای پنجم گفت. حمل سبعت احرف بر این معنا خلاف ظاهره و لغات قرآن هم منحصر به این موارد نیست. معنی هفتم که کرده ام گفتن خب بیایید انزل القرآن و علی سبعت احرف را حمل کنید به لهجه های مختلف. عرب خودش عربی را با لهجه های مختلف چه می کند؟ سخن می گد، حرف می زند. مثل فارسی ما، خود فارسی ما لهجه های مختلفی دارد. توجه میکنید؟ لهجه ترکی فارسی با لهجه اصفهانیش، با لهجه یزدیش، با لهجه مشهدیش. توجه میکنید؟ این گویش ها یه زبون حرف میزنن، همه زبون های خاصشون رو نمیگم، ترکی ها نمیگم، زبان مازندرانی و رشتی و اینا رو نمیگم، زبان محلی نه، زبان فارسی، گویش مشهدی، گویش اصفهانی، گویش تهرانی، توجه می‌کنم، گویش یزدی، شیر، اینا هر کدوم برای خودشون لهجه دارن. در زبان عرب هم همین جوره. شما لهجه عراقی دارید، حجازی دارید، شامی دارید، ترجمه مصری دارید. اینا هر کدوم به یه نحو زبان عربی رو حرف میزنن. یعنی عراقیه تا شروع میکند به حرف زدن، عربا میفهمن این چیه؟ این عراقیه. درست مثل اصفهانیه، تا شروع میکند به حرف زدن میفهمن چیه؟ اصفهانی. حرف میزند میفهمن این لبنانیه، از خود لهجهش میفهمن این چیه؟ حجازیه، چون عربی رو به اون لهجه حرف میزنن. گفتن انزل علی سبعت احرفن، یعنی قرآن نازل شده است بر 7 لهجه از لهجه های مختلف عرب. توجه می فرمایید؟ خب اینم یه معنی. نقدش باز اولا سبعت احرف رو حمل کنید بر سبعت لهجه خلاف ظاهر است. ثانیاً این که شما بیایید و ظاهر این روایت را میخواد بگه سبعت احرف در اصل تلفظ کلمه، نه در کیفیت اداش. ببینید شما کلمه ای رو که تو زبان فارسی مثال بزنم برای شما روشن بشه، شما نمیدانم همه این لهجه های فارسی نمیدانم و نمیدانم طرف اصفهانیه میگه نمیدونم، بله مشهدیه میگه نمودونم. خب تلفظشون فرق میکنن ولی همه چیه؟ همه یک نحو، بله حروف رو استعمال میکنن، اعرابش یا چرا تغییر میدن. اونی که ظاهر روایت است بر سبعت احرف، یعنی سبعت احرف در خود کلمه نه در تلفظ کلمه، توجه میفرمایید؟ در کیفیت ادا سبعت احرف نیست. میگه قرآن بر سبعت احرف نازل شده، یعنی کلمات قرآن علی نحو سبعت احرف است، نه کیفیت اداء کلمه سبعت احرف باشد. خیلی خوب، پس اینم اشکال دوم. اشکال دوم این است که کی گفت است که جایز است قرآن را قرائت کنند بر چه؟ بر لهجه های مختلف. مصریه میخواد قرآن بخوند، با حجازیه که قرآن میخوند و شامیه که قرآن میخوند، همین امروز همشون مثل هم میخونند. مصریه با لهجه مصری قرآن نمیخوند. توجه میفرمایید؟ اصلا قبول نداریم که جایز باشد هر کدوم از عربها با لهجه خودشون قرآن رو تلقی. این همه قاریه مصری داریم، قاریه حجازی دارید، ایرانیه با لحجه خودش قرآن تلاوت میکند و قرائت میکند یا نه؟ نه، اصلا این معلوم نیست که جایز باشد به لحجه های مختلف قرآن رو خوندن، بلکه این خلاف سیره قطعیه مسلمینه. پس این معنام نمیشه بخص داشته. معنای هشتم، گفتن مراد از انزل القرآن على سبعت احرف کسرت در آهاد است، یعنی یکیست، وحدت در عین کسرت، یکیست اما هفتا. خب وحدت است که در زیر این وحدت کسرت وجود دارد. خب یعنی چی؟ یعنی زیر این یه کلمه یه لفظ هفت تا لفظ وجود داره، یعنی شما میتونی این یه دونه لفظ رو به هفت لغت دیگر یا کلمه دیگه عوض کنی. این میشد چی؟ این که ظاهر البطلانه، شما حق ندارید کلمات قرآن رو تصرف درش بکنی و عوض بکنی. پس اگر مراد هفت کلمه رو بگذارید به جای اون یه دونه کلمه یه قرآن، این ظاهر البطلان است و کسی قائل نیست. و اگر مرادتون اینه معنای قرآن جوریست که زیر یه کلمه یه قرآن شما میتوانید هفت معنا پیدا بکنید، خیلی خوب، این اشکالی نداره که یعنی معانی مختلفی را از یه کلمه استفاده بکنید، این مانعی نداره. اما این که یک کلمه رو لفظشو با هفت کلمه دیگر با لفظ هفت کلمه بتوانید عوض بکنید، این واضح البطلان است. علی حالا این روایت عامیست، شما هر چه که فرض میکنید تجو این هشت معنا برای شما گفت، البته جمعش کردم سریع، هر چه که بخواهید القرآن انزل على سبعت احرف، هر معنایی بخن براش بتراشید باطل است. تحت هیچ عنوانی قابلیت این که این روایت را به یه معنای صحیح حمل کنید وجود ندارد. ولذا و لذا ائمه معصومین ما اصلا این روایت را تکذیب کرده. اینجا مقام ائمه روشن میشه. ملاحظه بفرمایید، کافی شریف جلد دوم صفحه 630 حدیث 13 چاپ مرحوم قفار، کتاب و فضل القرآن باب نوادر حدیث 13 میخونم. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن الفضیل ابن یسار، سند صحیح گیری ندارم. قال فضیل عرض میکند، قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الناس یقولون، ان الناس یعنی کی؟ یعنی اون کاری به مولد، ان الناس عامه یقولون ان القرآن نزل على سبعت احرف، درست شد؟ جواب امام، فقال کذبوا اعداء الله، گفتن دروغ میگن دشمنای خدا، کذبوا اعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد، قرآن بر یک حرف نازل شده، هفت حرفی هم نیست. چرا؟ چون نزولش از نزد واحد بوده است، بر یک حرف هم نازل شد. اصلا سبعت احرف کذبوا اعداء الله، دروغ میگن. توجه فرمودید؟ حدیث دوازدهم همین با بله همین قرآن نامه که چلو هم نمیشه کلماتش عوض کنیم، نمیشه هیچ، همین همینی که حدیث دوازدهم، حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الوشا عن جمیل ابن دراج عن محمد ابن مسلم عن زرار، به جای معل ابن محمد حسنون اقل، لا اقلش این است که حسن است، بقیه رجالم ثقات. در بعضی از نسخه ها به جای معل ابن محمد علی ابن محمده که شاید صحیح نباشه، او که اصلا اعتبار داره، بنابراین این روایت هم حسنه میشد، حسنه زراره. عن ابی جعفر علیه السلام قال ان القرآن واحدون نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الروات، این اختلاف قرائتی که می‌بینید اینا از جانب رواته، کاری به خدا و پیغمبر و اینکه پیغمبر دو جور خونده باشد و اینا ندارد. اینا که روات قاریان قرآنن، هر کدوم برای خودشون اجتهادی کردن، یه جوری دارن قرائت میکنن. و الا قرآن واحد است، نزل من عند واحد، صاحب قرآن که خداست واحد است، قرآنم واحده. باز ملاحظه بفرمایید، آقای خویی که سعیگه دومیه که می فرماین صحیح است، چون تو سند علی ابن محمد می گیره، علی ابن محمدشون تو نسخه چاپ مرحوم قفاری هم علی ابن محمد ترجمه میکنه، لکن علی ابن محمد نمی تواند که از حسین ابن محمدی که اولش نقل بکنه، اون کسی که می تواند واسطه بین علی ابن محمد و بفرمایید حسین ابن محمد و حسن ابن بله حسن ابن علی و شا باشد، علی ابن محمد نمیتوند باشد. و توی نسخه البته علی ابن محمد، اونی که میتواند واسطه باشه معل ابن محمد است که میتواند از حسین ابن محمد روایت نقل کنه و که حسین ابن محمد میتواند از او روایت نقل کنه، و حسن ابن علی و شاه هم مؤلف ابن محمد ازش روایت نقل میکنه. واسطه بین این دو نفر مؤلف ابن محمد میتونه باشه. وقت مؤلف ابن محمد با علی ابن محمد هم قریب نزدیک همه. میمشه که ورداره میشه علی. توجه میفرمون. و بیشتر نسخه های کافی هم مؤلف ابن محمده. اگر مؤلا گرفتید مؤلا را اصلا یه عده تضعیف میکنه. لکن ما طبعا به مرحوم مامقانی میگم لا اقل من حسنه، حسنه که گرفتیم و حسن گرفتیم او را میشه که حسن. و اما کتاب سیاری که مورد تکفیر آقایون واقع میشود، ببینید تو سیاری هم هست. حدیث اول سیاری، کتاب القراءات سیاری، میگد سیاری حدثنا البرقی و غیر برقی از ابن ابی امیه و صفان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن جمیل ابن دراج عن زراره عن ابی جعفر، همین روایتیه که تو کافی هم هست. قال القرآن واحد نزل من عند رب واحد على نبی واحد ولكن الاختلاف یجی من قبل روات. روات قرآن، اونایی که قرآن رو روایت میکنن میشه قاریان قرآن. پس ببینید این روایت هم سندش صحیح هست، مگر اینکه شما تو خود سیاری که صاحب کتاب مناقشه کنید. توجه میفرمایید؟ و الا سیاری رو بذاری کنار که صاحب کتاب است، که ما پذیرفتیم که سیاری ضعیف. اگر خود سیاری رو کنار بگذارید سند میشد معتبر. حدیث دوم کتاب سیاری هم همینه، شبیه بشه. برقی و غیر برقی عن حماد ابن عیسی عن جابر ابن عبدالله قال قیل لابی عبدالله ان الناس یقولون ان القرآن علی سبعة احرف ان الناس یقولون، قرآن بر هفت حرف نازل. فقال علیه السلام کذبوا نزل حرفا واحدا من عند رب واحد الى نبی واحد. توجه می‌فرمایید؟ خب پس روایات ما از حدیث 56 سیاری هم همینه. عن ابي بصير عن ابي جعفر قال قلت له قول الناس نزل القران على سبعه احرف فقال عليه السلام واحد من عند واحد. باز حدیث شیش سیاری به اسناده از زراره قال سأل سائل ابا عبد الله عن روایه الناس في القران نزل على سبعه احرف فقال كذب الناس فی روایتهم بل هو حرف واحد من عند واحد نزل به الملائکه علی واحد. بنابراین در روایات ما این معنا چه شده است؟ نفی شده که قرآن بر سبعت احرف نازل شده باشه. بنابراین میموند بله این روایت که برای شما از عیاشی میخونم. توجه میفرمایید؟ که تو خصال صدوقم هست. لکن در عیاشی که مرسله الان میخونمش. خصال صدوقم جلد 2 صفحه 358 حدیث 43 ضعیف است به سیرفی. تو حدیث 44 هم این معنا آمده تو خصال. تو حدیث 44 هم ضعیفه به احمد ابن هلاله. در عیاشی هم که مرسله. روایت عیاشی رو برای شما میخونم. حماد ابن عثمان عیاشی میگه به نحوه بله ارسال قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الاحادیث تختلف عنکم، حدیثایی که به شما از شما به ما میرسد با هم اختلاف دارد. قال فقال ان القرآن نزل على سبعه احرف، قرآن بر هفت حرف نازل شد. و ادنا مال الامام ان یفتی على سبعه وجوه، کمتر چیزی که بر امام هست این است که امام میتواند بر هفت وجه فتوا بدهد، همان گونه ای که قرآن بر هفت وجه نازل شده است. بعد این آیه رو خوندن، هازا عطاؤنا فمنن او امسک به غیر حساب. توجه می‌فرمایید؟ خب یعنی اختلاف احادیث رو راوی سوال میکند، امام ارجاعش میدن به این که قرآنم بر هفت حرف نازل شد و امامم میتواند بر هفت وجه فتوا بدهد. بله این روایت خب سندن که ضعیفه، تو خصال ضعیف است، در حدیث 43 به سیرفی و حدیث 44 به احمد ابن هلال، عیاشی هم که مرسله. پس سندن این روایت ضعیف است، دلالتش هم هیچیش را قبول نداره. امام میتواند بر هفت وجه فتوا بده، یعنی چی؟ یعنی توی یه مسئله میتونه هفت تا فتوا داشته باشه؟ این که واضح البطلان است. توجه میفرمایید؟ و اما چی؟ ببینید اگر مسئله فقه باشد نمیشد به هفت وجه، مگر این که سائل سؤال خودش را نمیتوند درست بیان کند. امام به علم غیب میداند که واقعی او چیست، حکمش را میداند. زنه میگه دیرو شوهرم طلاقم داده، امرو میتونم من شوهر کنم؟ به او میگن بله. یه زن دیگه میاد همونو میپرسه، به اون میگن نخه. به اون که میگن بله زن یائسه بوده، وقتی یائسه عده ندارد. اون یکی نه یائسه نبوده است، او عده دارد، باید عده نگه دارد. شما بله و نخشو گرفته که من دیرو طلاقم داده میتونم شوهر کنم یا نمیتونم شوهر کنم؟ شما میگون این دوتا با هم متعارض حال کنه، که متعارض نیست. اون یکی یا اسه بوده است، گفتن اسه نداری شوهر کن. این یکی چی؟ زنی بوده است که بله زنی بوده است که حیض میدیده است، به او گفتن چی؟ باید عده نگه داری. خب مطلب ظاهرش رو شما دارید متناقض، و دوتایشون هم سوال کردن. امام به علم غیب میداند او یا اسه است، او یا اسه. امام که فقیه نیست که بپرسد که خب شما یائسه شدین خانم یا نشده اید تا بعد جواب بدن. امام خودش میدوند اون یائسه است یا یائسه نیست، بنابراین حکم رو بیان میکنه. شما ظاهر اینو میبینید، میبینید که اینا با هم تنافی دارن، و الا اینا مطلبی نیست. یعنی فقه را بنا باشد که به هفت وجه امام فتوا بدهد، ابدا که نمیشد به هفت وجه فتوا بدهد. تجربه؟ بله بله، مگر بله مگر این که شما بگون که امام رو به ما تقیه میکنه، وضعیت جوریست که مجبور است به تقیه و بر اساس تقیه فتوا داده است، مثل اونی که آمد بله در کوفه گفت امام هم چه گفتن، و روات کوفه گفتن که امام به تو از جراب نوره داده است، جراب نوره داده است. بعد آمدن کوفه یا پیش امام، امام فرمودن نه جراب نوره چی بود؟ جراب نوره یعنی آشغالای پشتی نوره خونه، کش نوره کش خونه. توجه می‌فرمایید؟ یعنی آشغال تحویلت داده امام، حرف حسابی بهت نگفته، قصه قصه تقیه بوده است. آمد امام گفتن نه قصه اون بله بفرمایید دیست که دیه بله زن و مرد مساویست، تا برسد به سلس. وقتی میرسد به سلس چی پیدا میکنه؟ نصف میشد. توجه میفرمایید؟ یعنی دو تا انگوش قطع کنن، سه تا انگوش قطع کنن، چهار تا که قطع کردن برمیگردد نصف میشد. این را وقتی که راوی حدیث امام رو برد تو کوفه گفتن اعتا که من جراب نوره، آشخالای پشت نور کشخونه رو بداده، یعنی تقییتن صادر شده هست. و اومدن تو مدینه پیش امام، امام فرمودن نه، دیه ازا به حد سلس، دیه زن و مرد مساویست تا به حد سلس، به سلس که رسید نصف میشه. تجربه و فرمودن نه، جراب نوری در کار نیست، مطلب هم یعنی که
هر یه چیزی فرموده که اگر یه مطلب صدی بود الان نیست، سه انگشت قطع کرده است، میگه مثلا 30 توش بعد چه 4 تا رفت
20
بعد 20 این عقل نمیپذیره. دین
تعبد آقا،
یه تعبد
دیگه، اینی که کسی کسی رو کشته اینقدر باید بده، این تعبد. و الا زن و مردم چه فرقی دارن کلن با شما؟ در دیه زن میگون نصف دیه مرد است. توجه میدم؟ خب
اون سلامات و قابل دفت کسی هم چه نصفی؟
یعنی نصف دیگه، تو خود نصوصش نگاه میگه
آیه داره نصف،
نه آیه ندارم، روایت میگه نصف. خیلی خوب، اون ارث دیه را روایات میگه نصف، مفتابه اصحابم هست نصف، اجماعیست نصف. دیه اهل کتاب 800 درهم، 800 درهم یعنی یه دیه کامل مسلمان مرد 10,000 درهم، دیه کتابی میشد 800 درهم، یعنی چقدر؟ 10,000 تا 800 میشه چند درصد؟ 8% 8% پول یه دیه کامل به کتابی. توجه میکنه؟ خب اینا چرا اینجوریست؟ اینا اینجور تعبده، یعنی ما این تشریع الهیست. توجه میفرمایید؟ البته میشد یه معیداتی هم برای شما درست کنید، اما یه چیزاییست که ساختیم که مثلا بگون خب در اون موقع نون آور خانه که بوده مرد خانه بوده، وقتی مرد خانه کشته می شده است دیگه این زن و بچه نون آور نداشتن، بس یه دیه ای بهشون داده می شد که بتوانن اقلن از این دیه امرار معاش کنن. توجه می کنید؟ اما زن خونه نون آور نبوده است، اگر زن خونه کشته می شده نون آور خونه مرد خونه بوده است، ستون فقرات خونه محفوظ بوده است و بنابراین دیه زن نصف دیه. اینا رو دیگه شما میتراشید براش. توجه میکنید؟ و الا اینا قانونیست که تعیین شده است. حالا شما نمیخواهید اجرا کنید به این معنا که میخوان دیه زن و مرد مثل امروز مساوی باشد، قانون تصویب کنید الباقیش رو دولت بده. دیه کتابی رو میخوان مساوی بکنید، شرع میگه 800 درهم قاتل باید 800 درهم بده. خیلی خوب، دولت علیه میخواد بگه در حقوق شهروندی کتابی و غیر کتابی با هم چیان برابرن تو مملکت ما. شما نمیدونه من این ندارد که 9200 درسته؟ 9200 درهمشو دولت علیه بدهد؟ منعی وجود ندارد. اونی که قاتل باید بدهد 800 درهم است. و شما نمیتونید از قاتل 9200 دیگه بگیرید. اگر گرفتید از قاتل خلاف شهر گفته اینقدر. بله 800 تاشو ازو بگیرید. 9200 تاشو دولت علیه بگذارد روش و بپردازد. دولت که فقط گرفتن ندارد که، یه جایی هم باید بده. پیغمبر خدا فرمودن و کسی که از شما بمیرد و علیه دینون فعلی، مسلمانی بمیرد و دینی داشته باشد من دینش را ادا میکنم و اگر مات و لهو مالون فل وارثه، مال دارد مالی ورثش نمیخوام، اما اگه مرد و مدیونه مسلمان ها بیان من میدم دینش. یعنی رب ما دولت باید ادای دین بکنه.
دولت میگه چون که کافر و زن و مرد و چون در این همه برای دینه یه پول پرده
اشکالی نداره. حتی بیمه ها رو شما مجبور کنید به پرداخت مساوی گیری نداره. قانون بیمه رو میذارید میگون تو دریافتید یکیه، وقتی دریافتید یکی است از همه، پس بنابراین باید پرداخت دم یکی باشه. او هیچ اشکالی نداره. توجه میکنید؟ اما خود شخص قاتل و ضارب رو بخن ازش بگیرید نمیشه بگیرید، اما از بیمه اشکال میگیرید. بیمه طبق قرارداد، هر قراردادی باشه امضا کردید میتونید اخذ به اون قراردادش بکنید. بیمه هم بدن اشکالی نداره. حالا اجازه
امام فرمودن بود تو پرست راستی تو روایت این هفت وچه امام هزاران وچه گفتن
نه یفتا ادنا مال امام، کمترین چیزی که برای مقام امامت است این که به هفت وچه فتوا بده. یعنی حکم یه مسئله را هفت تا چیز بگرد نمیشد که، این که نمیشد. هاکذا ان القرآن نزل على سبعه احرف، این اون روایات دیگه گفت اصلا همچی چیزی نیست. پس از این معلوم میشه این روایت که تو عیاشی نقل شده است، توجه میکنید، هم سندن ضعیف است ولو خصال صدوق هم داره، هم سندن ضعیف است، هم دلالتا امکان اخذ بش نیست، و اونی که ائمه ما فرموده ان و ثابت است و سندش هم صحیح بود و برای شما خوندیم، این است که روایتی که عامه نقل میکنن از پیامبر خاتم که انزل القرآن على سبعه احرف، این روایت جعل عامه است و بر پیامبر بسته شده است. و صلی الله علی محمد.